بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 124 تاریخ چهارشنبه 18/11/1396.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: أعدى أدب المال غزبه وشهوته، فمن ملكهما علت درجته وبلغ غايته. خب، روز چهارشنبه است و روال ما تذکری اخلاقی با الهام از کلمات نورانی اهل بیت است. وجود مقدس امیر مؤمنان در مقام برشمردن دشمنان انسان است. البته در اینجا به دو دشمن اشاره فرمودند. دشمنان انسان منحصر به این دو نیست. شیطان دشمن انسان هست، گاهی حتی زن و فرزند، در این حال که انسان اون همه مهر و محبت به اونها می‌ورزد و اون همه سفارش شده به محبت نسبت به اونها، گاهی همین زن و فرزند در جایگاه دشمن قرار می‌گیرد. مال همونطور که وسیله برای بذل و بخشش و انفاق فی سبیل الله است، مال عنوان دشمن انسان قرار می گیرد. موقعیت اجتماعی، مناسب اجتماعی همون گونه که از یک سو می توانند منشأ بشوند برای اینکه انسان دست بیچاره ای را بگیرد، ستم دیده ای را کمک کند، مشکلی را از پیش پای برادر دینی بردارد، ولی گاهی همین منصب و جا و موقعیت اجتماعی دشمنترین دشمنان انسان است و انسان را به باطلاق می کشاند. و خلاصه دوست گاهی خیرخواه انسان است و گاهی دشمن انسان است. و تو زندگی اینطوریست دیگه، بعضی چیزها هم این ور سکه دارند هم اون ور سکه دارند. در اوج خوبی می توانند باشند و گاهی در اوج بدی برای انسان. خب، این مقدمه ای بود. کلام نورانی امیرالمؤمنین به دو دشمن اشاره می کند که تو زندگی هممون هست، منتها یک شرط دارد و اون شرط اینه که انسان مالک اینها بشود، وگرنه غریزه غضب در وجود ما هست و گاهی همین غضب کارساز است. در مواقعی اگر غضب نباشد، در مقابل دشمن انسان نتواند غیظ و غضب داشته باشد، دشمن همه چیز را از بین میبرد. غضب فی حد نفسه نمی شود متصف به بدی کرد. غضب یه قوه است در وجود انسان، قوه غضبیه، آنگونه که علماء علم اخلاق تبیین کرد که لازمه کار انسانه برای دفاع از دین، دفاع از ناموس، دفاع از مال، حیثیت. اما همین غضب در مواقفی و مواقعی بلای جان انسان است. بی خود انسان غضبناک می شود، همه چی را به هم می زند، فضا را سنگین می کند. پیش آمده براتون، تو شهرتون، تو روستاتون، تو محلتون، تو منطقتون، آدمی که سریع غضبناک می شوند، به تعبیر عامیانه از کوره در می روند، هیچ کس را نمی شناسند، به هیچ بزرگی کوچکی عنایتی نمی کنند، هرچه از دهانشون بیرون بیاد بر زبانشون جاری می کنند. اینا خطرناکند توی جامعه، آدمایی که همیشه خشم‌آلودند، غضبناکند. اینا گاهی نمیتونن حامی دین خدا هم باشن، چون در جایی که نباید غضب کرد غضب میکنن و طبیعتاً پیروان دین مشتریان دین را هم میرنجانند، میرمانند، دور میکنند. لذا امیرالمومنین میفرماید اعدا عدو المرء، دشمنترین دشمنان انسان یکی غضبه و دیگری شهوته. راجع به غضب اجمالا عرض کردم خیلی باید مراقبت کنید. این که تو روایات ما امر به سکوت شده، امر به کذب غیظ شده، به خاطر همینه که آدم بی خود یه سری شوخی کسی با یه کسی کرده، آقا داد فریاد کوچه خیابان، اتوبوس، هواپیما، قطار، مترو، چه خبر شده؟ اونم گاهی با این لباس. یک حالتهایی از خودشون بعضی نشون میدن که آدم تعجب میکنن، گویا یه روز پای یه روایت، یه کلام معصومی ننشستند. تو روستا میرن شر بپا میکنند، برای تبلیغ میرن شر بپا میکنند به جای خیر. خب خیلی هم هستن که منشه خیرند و منشه خوبیند و اونا را بحث نمی کنیم، حق اونها باید همیشه محفوظ باند. اعدا عدو المرء غضبه و شهوته. شهوت بلای خانمان سوزیست، کسانی که شهوتشون طغیان می کند اونا هم دیگه حالشون نیست، چه می کنند چه نمی کنند، به نوامیس دیگران تعدی تجاوز، به حریم دیگران تعدی تجاوز. خب متاسفانه زمانه ما هم زمانه بدیست دوستان، زمانه است که این قوه شهویه که در نهاد هر کسی است، انسان ها طور نیست که قوه شهویه نداشته باشند، منتها اولیاء الهی این قوه شهویه را کنترل می کنند، به اندازه ضرورت از این قوه شهویه استفاده می کنند و بعضی هم دیگه انان و ترمز ندارند، حساب و کتاب ندارند. هر شبت خدمتتون می که تو اون روایت دارد که هر شبت خدمتتون این که مقایسه بین ملائکه و بین انسان می شود، که انسان گاهی از ملائکه برتر می شود و گاهی همین انسان از بهائم بدتر می شود. من غلب شهوته اقلع، من غلب شهوته اقلع. کسانی که شهوتشون غلبه بر عقلشون پیدا میکنه، بعد که حالا کامجویاشون کردند تازه به سرشون میزنن، ای بابا چی شد که نشد، تو طلبه بودی، چرا اینطوری وارد شدی، چرا با لباس روحانیت بازی کردی، تو این محله رسوا کردی، تو اون روستایی که رفتی همه چی را به هم زدی، تا کی این آبروی از دست رفته می شود جمع جورش کرد. اینو دیگه غلبه، یا غلبت شهوته عقله، شهوت بر عقل غلبه می کند. فهوه شر من الباب، و من غلب عقله شهوته فهو اعلا من الملائکه یا افضل من الملائکه. این تعبیرات است در آن. بنابراین مراقبت کنیم، همیشه هم همراهمون هست، منتها باید با توسلاتی که داریم، با توجهاتی که پیدا میکنیم، خدا کمکمون کند. لذا میفرماید فمن ملکهما، اگر کسی مالک غضبش شد، کنترل کرد، ملک شهوته، مالک شهوتش شد، بله من غریزه شهوانی دارم، میخوام ازدواج کنم، بچه دار بشم، اینا یک مسیری است که یه بخشش برمیگرده به اون غریزه. آدمی که اصلا غریزه شهوتی ندارن اصلا دنبال تشکیل کانون خانواده هم نمیافتن. هر موقع همشون میگی چرا ازدواج نمیکنی، میگن زود، اصلا گویا مرده این غریزه در وجود اینها. نه، غریزه انسان داشته باشد، انبیاء الهی، اولیاء الهی کانون خانواده تشکیل دادن، بچه داشتن، زندگی داشتن، این لازمه بشه. منتها انسانی کنترل کند اون را در هنگامی که شیطان تمام زمینه ها را براش فراهم میکنه، همون موقع دست برداره. این آدم میگه علت با عین، علت درجتو، درجهش بالا میرود. لذا در حالات بعضی از افراد نقل میکنم، شما هم شنیدید که مثلا ابن سیرین معبر خواب میشود، در حالاتش داره شرح حالش که بیان میکنن، به خاطر یک لحظه مبارزه با نفس و شهوت است. من در حالات بعضی از علما گاهی حضوراً باشون صحبت کردم، گاهی از اوقاتم شرح حالشون دیدم، گفتم این لطفی که خدا در حق شما کرده منشأ چیه، این ویژگی در شما من. بعد شرح حال که برام بیان کرده میبینم این بزنگاه ها را رعایت کرده. تو همین بزنگاه ها که شیطان آمده شهوت غلبه کرده، ولی یه مرتبه افسار شهوت را گرفتن و غلبه کردن و گریختن و فرار از صحنه کردن، خدای متعال بهشون عنایت کرد. ایناست که مواظب باشیم، ما اولاییم، ما حقیم دوستان که این ملکات را داشته باشیم و مالک غضبمون و شهوتمون بشیم. علت، علت درجتو، درجهش بالا می رود. این انسان اگر بر شهوت و غضب چیره شدیم، مالک شدیم و بلغ غایته، این آدم به هدفش می رسد. طلبه آمده بود بشه کسب کمال کند، به مدارج عالی برسد. خب الحمدلله در مقابل این قوه غضبیه و قوه شهویه مقاومت کرد، حالا بلغ غایته، بعد از 10 سال، 15 سال، 20 سال در جوار کریمه اهل بیت یکی از شعرهای درخشنده حوزه علمیه قم شد، به خاطر همین حالت ها. غضب داشت، نه این که نداشت، شهوت داشت، نه این که نداشت، ملک هما مالک شد. اصحایی میکنم یه روایت کوتاه دیگری هم بخونم. من یه تقاضایی هم از شما بکنم، شما هم کمی زودتر تشریف بیارید که ما کمتر تکرار کنیم، ولی در این حال وظیفه من تکرار است. اعدا عدو بالمر، نه خیر، شما از اونایی نیستی که پشیمون بشید. نه شما من مطمئنم شما پشیمون نشید. احسن، نه منم شوخی کردم دیگه، مشکلی اگر نه ارادت محفوظ خدمت شما، ارادت محفوظ. اعدا عدو المرء غضبه، دشمنترین دشمنان انسان غضبه و شهوته، غضبه و شهوته است. فمن ملکهما، اگر کسی مالک این دو شد، یعنی زمام این دو رو تو دست گرفت، در اختیار گرفت، علت درجته و بلغ غایته. من آدرس رو امروز یادداشت نکردم، طلبتون باشه آقای ملایی، این آدرس رو بعد برای آقایون بیارید. دو، قال امیر المؤمنین، این نکته هم خیلی دوستان مهمه، ما خیلی نیاز داریم به این، خیلی نیاز داریم. ببخشید روز چهارشنبه است دیگه، همینا را بگیم که بقیه روزامون رو مدار باشیم. من اکثر من ذکر الموت قلت معصیتو، من اکثر من ذکر الموت قلت معصیتو. میگه کسانی که زیاد به یاد مرگ هستند، یکی از آثار بسیار ارزشمند یاد مرگ اینه که آدم کمتر مبتلا به گناه میشه. هممون دلمون میخواد گناه نکنیم، سالم صبح بیایم، سالم برگردیم، شب سالم بخوابیم، سالم بیدار بشویم، ماه بگذرد گناه نکنیم. اصلا آرزوی هممونه. کدام از شما خدای نخواسته، خدای نخواسته، خدای نخواسته دنبال گناه نیستید؟ اما اگر گناهی سر زدم ناراحت میشید، استغفار میکنید. تو روایات دارد بلا فاصله استغفار کنید. در حالات بعضی از بزرگان میگن استغفار کنید و بعد هم دو رکعت نماز بخونید به خاطر گناهی که مرتکب شدید. ولی یکی از چیزهایی که آدمو از انجام گناه باز میدارد، عامل بازدارنده است، کنترل میکنه آدمو، بابا برای چی فردا میبرنت اونجا، بازخواست میکنن در پیشگاه خداوند، نگهت میدارن، خیلی جواب باید بدی، چشمت جواب باید بده، گوشت باید جواب بده، زبانت باید جواب بده، دستت باید جواب بده، پاک باید جواب بده. اینه بس. میمیری خبرم نکردن، مگه اینایی که مردن بهشون خبر دادن، تضمین بهشون دادن؟ این حرفا نیست. میمیری، پس این گناه ازش صرف نظر کنیم، دومی هم صرف نظر کنیم، چون برای هر کدوم باید جواب تایید کنیم. من کثره، یا تعبیر روایت من اکثره من ذکر الاخره، کسی که زیاد به فکر آخرته، به فکر مرگ، به فکر حساب و کتابه، به فکر میزانه، به فکر محاسبه است، به فکر قبره، به فکر صراطه، به فکر محشره. اون روایت در رابطه با صدیقه طاهره فاطمه زهرا، شاید این ایام فاطمی به گوشتون خورده است، حب ابنتی فاطمه ینفع فی مئت مواطن ایسرها الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبه. فمن رضیت عنه ابنتی رضیت عنه و من رضیت عنه رضی الله عنه. می فرماید محبت دخترم فاطمه در صد جا به در می خورد، صد جا. ایسرها کمترش ایناست، هنگام مرد، در شرایط قبر، در شرایط میزان، در شرایط محشر، در شرایط صراط، در وضع محاسبه. بعدم می فرماید من رضیت عنه ابنتی فاطمه رضیت عنه. هر کس فاطمه از اون راضی باشد، من راضیم، و من رضیت عنه رضی الله عنه. هر کس من از اون راضی باشم، خدای متعال از اون راضی. خب خستتون کردیم. این روایت دوم ما امروز کمی بی احتیاطی کردیم، یادداشت نکردیم. صلواتی محبت کنید. خب امروز درباره آیه‌ای که در جلسه گذشته محضر شریف دوستانمون عرض کرده بودیم عرض میکنیم، و اون آیه به دنبال اون نعمت‌هاییست که خدای متعال به بنی اسرائیل عنایت کرده. و اذ استسقى موسى لقومه، یعنی یاد بیاور اون موقعی که موسی طلب آب کرد برای قومش، فقل لزرب بعصاك الحجر، به موسی گفتیم با این عصات به اون سنگ بزن، فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا، از این سنگ 12 چشمه جاری شد. قد علم كل اناس مشربهم، 12 قبیله و طایفه بنی اسرائیل هر کدام آبشخور خودشون را پیدا کردن، یعنی به 10 مسیر عرض شود خدمت تبدیل شد. حالا خدای متعال می فرماید کلو و اشربو، بخورید بیا شامید، من رزق الله و لا تعثوا فی الارض مفسدین، و در روی زمین مفسدانه گناه نکنید، تباهی نکنید. محضر شریف دوستان فاضلمون، این آیه به دنبال آیات قبل بیانگر یکی از نعمتهای مهمی است که خدای متعال باز به بنی اسرائیل ارزانی داشته که توضیح دادم در شرایطی که بنی اسرائیل در مضیقه تشنگی و بیابی قرار داشتن و حضرت موسی گفتن، حالا طبق تفسیری که عرض میکنیم، من و سلوا خوب دستون درد نکنه ولی تشنگی رو چگار شده بحانه گیری دیگه، این مرد گرفتاری اون مرد گرفتاری، حالا آب میخواییم، که خدای متعال حضرت موسی دستور داد که با این عصایی که خیلی کار ازش میامد این کارم انجام بده، ببینیم چی میشود. سوال این است که چند تا نکته در اینجا هست. نکته اول این که این سنگ چی بوده که قرآن میفرماید فقلنا اضرب بعصاک الحجر. این الف و لام الحجر چه الف و لامی است؟ این سنگ چه سنگی بوده؟ حدود چند قول دوستان در رابطه با مسئله سنگ مطرح شده. بعضی مفسران بر این باورند که این سنگ صخره‌ای بوده در یک قسمت کوهستانی مشرف بر اون بیابان سینا، صحرای سینا که امروز عرض کردیم، اونگونه که در سوره اعراف هم آمده، آیه 160 سوره اعراف که اگر برسم میخونم خدمتون، حالا همینجا بخونم چرا برسم، همین الان محضر علمای اعلام آیه شو بخونیم. و قطعناه مثنتی عشرت اسباطا امما، همون جریانه. و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرت عینا قد علم كل اناس مشربهم و ظللنا عليهم الغمام و انزلنا عليهم المن و السلوى كلوا من طیبات ما رزقناكم و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. دو تا آیه است، آیه 160 سوره اعراف و 161 سوره اعراف. حالا کار داریم با این آیه بعد از خب این یک مطلبی هست که در یه منطقه کوهستانی سنگی بوده و خدای متعال دستور داده که اینها از اون آب بخورن. جمعی گفتن این سنگ قطعه سنگ مخصوصی بوده که بنی اسرائیل اینو با خودشون حمل میکردن، یعنی تو این مسیر با خودشون حمل میکردن و هر جا تشنه میشدن بر زمین میذاشتند و موسی هم یه عصا میزاده به این سنگ آب از جاری میشده، خیلی مسموم نیست. بعضی گفتن سنگی بوده مربع شکل به بزرگی سر آدمی، خصوصیات سنگ رو بیان کرد. بعضی گفتن این سنگ سنگی بوده که هر موقع حضرت موسی لباساش میشسته رو این سنگ خوش میکرده. بعضی گفتن حضرت موسی در بین راه این سنگ رو دیده و سنگ با حضرت به قدرت الهی شروع به سخن گفتن کرده که منو با خودت بردار، جاهای مهمی به درد تو میخورم. اینم یه ماجرا. بعضی گفتن که یا موسی با عصایت به سنگ ها بزن که اینم باز خیلی جور در نمیاد، و به کمک اون بالای کوه برو، یعنی به کمک اساط بالای کوه برو، آب را پیدا کن. موسی هم به بلندی کوه رفت، اینم با هر شبت خدمتون می که اسنت عشرت عینن نمی سازد. اون میخواد بگه، آیه میخواد بگه از خوده بفرمایید سنگ چشم جوشید، نه این که حضرت موسی عصا زد به سنگ و با عصا رفت بالای کوه و اونجا آب پیدا کرد. این خیلی چند ادهی هم آمدن یه حرف دیگری زدن، اونم خیلی شاید مسموع نیست، و از اعجاز خواستن قصه را بیرون کنن و مسئله را یک توجیه طبیعی و مادی براش بکنن که آقا این جریان جریان مهمی نیست، تو ترکمنستان هم هست. بعد یه جریانی این جناب ده خدا در لغتنامش نقل میکنه و خلاصش این است که یه سنگهایی در این عالم وجود دارن، دارای ویژگی خاصی هستن که وقتی به این سنگ ضربه‌ای وارد میشود ارتعاشی درش به وجود میاد و به دنبالش باران میاد، یعنی یه ارتباط مادی مثلا بین این سنگ و بین باران وجود داره. حالا عبارت لغتنامه دهخدا را هم محضر علما عرض بکنم. ایشون میگه که در واژه حجر المطر، لغتنامه است دیگه، یک جا کلمه امشب اگه دارید مراجعه کنید، حجر المطر یعنی سنگ باران. ایشون مفصل بحث کرده از زبان ابو ریحان بیرونی، او از زکریای رازی نقل کرده که در قسمتی از ترکمنستان دره دیدم، زکریای رازی میگه در قسمتی از ترکمنستان دره دیدم که وقتی چوپانان میخواستن از اون دره عبور کنن به پای گوسفندانشون نمد میبستن تا این گوسفندان از این دره عبور کنن. برام علامت سوال پیش آمد، نمد و پای گوسفند و اینا چه کاریش دارن میکنن؟ فلسفهش این برام روشن شد که اگر این پای گوسفندان بخورد به این سنگ ها ارتعاش ایجاد میشه. نوع سنگ یه سنگیست که ارتعاش ایجاد میکنه و به دنبال اون ارتعاش موجی ایجاد میشه، موج طوفان و باران و سیل و امثال ذلک. یعنی اگر گوسفندان پاشون نمد نمیبستن، به محض خوردن پای گوسفندان به این سنگ های خاص با ویژگی خاص امواج ارتعاشات ایجاد می شد، طوفان ایجاد می شد، بعدشم باران، و دیگه نه از چوپان خبری بود و بله نه از گوسفند. برای اینکه این حالت پیش نیاد زکریا میگه دیدم نمد می بستن به پای گوسفندان که این نمد دیگه حالت ارتعاش ایجاد نمی کنه. خلاصه اینا هم مثلا این شکلی میخوام بگم که نوع سنگا یه سنگایی بوده که اگر چیزی بهشون میخورده مثل عصای حضرت بفرمایدا موسی ارتعاش درش ایجاد میشده و مثلا بفرمایدا باران. ما حالا اینا رو نقل کردیم، ولی نظر مشهور مفسرین در این باب، یعنی جاری شدن آب از سنگ برای حضرت موسی، این است که این الف و لام موجود را بعضی الف و لام عهد گرفته، یعنی سنگ مخصوصی بوده. فقلنا بفرمایید، فقل نضرب به عصا کل حجر، نه فقلنا به عصا حجرن، فقلنا به عصا کل حجر، یعنی حجر خاصی بوده که موسی می شناخته اون سنگ را تو این مسیر. با عصای خودت بزن، اون موقع با اعجاز تو این سنگ چشمه هایی از جاری می شود، که اینا همش اعجاز حضرت موسی است. این که حالا مسائل مادی را مطرح کنیم امثال ذلک، نه، هر شبت خدمتون این که اعجاز بیانگر اعجاز حضرت موسی است برای رفع مشکل بیابی. و جالب اینه که در تورات فعلی، در تورات فعلی هم یه مطلب معید همین نکته وجود دارد. در باب 17 سفر خروج تورات این تعبیر آمده. اولین جایی که بنی اسرائیل در سیر خود به آن رسیدن منطقه بود به نام رفیدیم. رفیدیم تو این تورات داره رفیدیم، که در اونجا احساس آتش کردند و از حضرت موسی طلب آب کردند. خداوند نیز سنگ ویژه‌ای را در اختیار اون حضرت قرار داد که با همون عصای معجزه‌گرش بر اون بکوبد و این اجازه الهی پیش آمد. عرض شود خدمت شما به این که این تعبیر تورات بفرمایید با خود قرآن مطابقت داره. نظر از تانی هم هر شبت محضر شما بین که خلاصه ماجرا این می شود که خدای متعال تو این بیابان احساس گرسنگی کردن، من و سلوا بر اینها وارد کرد، احساس ببرمایید تشنگی کردن. فقل نظر بی احساک الحجر فن بجسد، در سوره اعراب دارد فن بجسد ان بجاس، یعنی آب کم کم از یه جای بیرون آمدن و بعد شدت گرفتن. در اینجا به جای فن به جسد فن فجرت دارد، هم فن فجرت دارد هم فن به جسد دارد، هر دو. منتها فرق بین انبجاس و انفجار بعضی گفتن یکیه که حالا بعدا انشاءالله توضیح میدیم. آب به اندازه کافی در اختیارشون قرار گرفت. حالا که نعمت الهی هم خوردن هم آشامیدن تکمیل شد، قرآن میگه چی؟ کلو من نسل با وشربو ما انحنی ها، کلو وشربو من رزق الله بلا تعطو فی الارزه. بابا دیگه ما چی کار کنیم برای شما؟ بازم گناه؟ بازم مفسده؟ بازم مشکل؟ نکاتی در این آیه وجود داره، چند نکته کلیدی. یک که تو ذهن مبارکتون باشد جلسه بعد توضیح بدم، اون نکته این است که بالاخره ما نفهمیدیم یه تفاوتی بین آیه این سوره بقره با آیه 160 و 161 سوره اعراف وجود دارد. در آیه در اینجا اول مسئله دخول قریه مطرح می کند. دیدید دیگه، اول گفتیم ویز قلت خلو قریه هر شود، بعد مسئله بفرمایید این چشمه و امثال ذالک مطرح. ولی در آیه سوره اعراف نه، داستان این شکلی نیست، بلکه مسئله قریه را بفرمایید بعد از این مطرح میکنه. روشن شد چه ارزش میکنم یا نه؟ یعنی سوره اعراف نشانگر این است که هنوز اینها به قریه نرسیده بودند، تو همون سرزمین صحرای سینا بودن، چون قریه که دیگه نیاز به آب نداره، خودش آبادی هست، و تو این سرزمین من و سلوا خوردن، گشنگیشون رفت شد، طلب آب کردن تا تشنگیشون رفت شد. اینجا سیر کار عرض شود خدمتون، تو این آیه که ما خوندیم سیر کار فرق میکنه. ما مسیری را که مطرح کردیم من و سلوا را گفتیم، بعد دخول قریه، بعد به عید استسخا داریم میخونیم. این جمع بین این دو شکل ترتیب آیات را انشاءالله در جلسه بعد باید کمی توضیح بدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. Thank you.